Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تو کنفرانس آسیل و مار، استنلی کوئن و هربرت بوئر هم شرکت کرده بودن تا نظرشون رو در مورد آینده DNA رو ترکیب بگن. اونها فضای کنفرانس براشون آزاردهنده و خسته کننده بود. بوئر طاقتشو به خاطر دعواها و الفاظ ناهنجاری که بین حاضران رد و بدل می شد از دست داده بود و جلسات براش یه نوع کابوس شده بود. به همکاراش می گفت یه مش آدم خودپرست و خودشیفته. کوئنم تفاهم نامه نهایی رو امضا نکرده بود، اما به خاطر اینکه از اون حمایت مالی انستیتوی ملی بهداشت برخوردار باشه، مجبور بود که از این قوانین و آیین‌نامه ها تبعیت کنه. این دوتا دانشمند وقتی که به آزمایشگاه های خودشون برگشتن، توجهشون رو به موضوعی که تو چند روز گذشته بین بحثای جنجالی از ذهنشون بیرون رفته بود جمع کردن. ماه می 1974، کوئن نتایج یه آزمایشاتی رو که بهش میگفتن آزمایشات شاهزاده قورباغه، که به این معنی بود که ژن‌های قورباغه رو به سلول‌های باکتریایی منتقل کنن، منتشر کرد. در پاسخ به این سوال که حالا این ژن‌ها رو منتقل کردی، چجوری می‌خوای بفهمی که اون باکتری‌ها ژن‌های قورباغه دارن یا نه، هم گفته بود احتمالاً میبوسمشون ببینم کدومشون تبدیل به شاهزاده میشه. سلام، به قسمت 20 پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم کمک میکنه به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده بشه. این دومین پادکست سریالی اگزونه. باز هم تو این شرایط سخت و عجیب و غریب و تلخ و کوفت و زهرماری که این روزا داریم، خیلی برامون سخت بود تهیه و تدوین و تولیدش، ولی تنها کاری که ما میتونیم بکنیم بچه ها این روزا اینه که بدونیم، بیشتر بدونیم و بیشتر به همدیگه یاد بدیم. یادمون نره این وضعیتی که الان برامون پیش اومده یه درصد زیادیش ناشی از جهله. جهل خودمون، جهلی که تازه متوجهش شدیم، تازه فهمیدیم چه بلایی سرمون اومده، جهل آدمایی که بهمون ظلم میکنن و جهل آدمایی که قبل از ما بودن، پیش از ما بودن و کاراشون، رفتارشون، حرفاشون منجر به وضعیتی شده که الان هست و میبینیم تو جامعه. این پادکست سریالی قراره تو 2 هفته منتشر بشه، این هفته و هفته بعد، و ما اینجا تو اگزون همه تلاشمون اینه که با عادی نبودن جریان، با عادی نبودن شرایط سعی کنیم به همدیگه چیز یاد بدیم. برای همین شما میتونید پادکست اگزون رو گوش بدید و ممنون که دارید گوش میدید و بهترین کمکی هم که میتونید بکنید اینه که اگزون رو به اشتراک بذارید. همین الان دکمه شیر رو بزنید برای چند نفر بفرستین. این بهترین کمک و بیشترین کمکیه که شما میتونید به اگزون بکنید. پادکست اگزون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت، پادکست سریالی یا کلون کن یا بمیر، قسمت اول، ملکه زیبایی برهنگان. این آزمایش در ابتدا صرفاً یه تمرین آکادمیک بود و توجه کمی رو به خودش جلب می‌کرد، اما رفته رفته توجه رسانه‌ها به تأثیر بالقوه این آزمایش جلب شد. تو همون ماه می روزنامه سان فرانسیسکو گزارشی درباره کوئن چاپ کرد. تو اون این امکان رو که روزی باکتری‌هایی که ژن‌هاشون تغییر کرده به عنوان کارخانه‌های زیستی برای تولید انواع داروها و مواد شیمیایی به کار گرفته میشن بررسی شده بود. مدت زیادی طول نکشید که مقاله‌ای در مورد فناوری‌های کلون‌سازی ژنتیکی تو نشریه‌های دیگه هم چاپ شد، از جمله مجله نیوزویک و روزنامه نیویورک تایمز. در حداقل یه مورد کوئن طعم تلخ روزنامه نگاری جنجالی، اون روزنامه نگاری که برای مردم نوشته میشه، رو هم چشید. یه بار یکی از این روزنامه نگارا اومده بود، نشسته بود پای حرف کوئن. کوئن هم چندین و چند ساعت از وقتش رو صرف توضیح دی ان ای نو ترکیب و انتقال ژنتیکی باکتریایی برای یه خبرنگار کرده بود. روز بعد با این سرتیتر خنددار تو روزنامه صبح روبرو شد: کره زمین در معرض تاخت و تاز حشرات غول پیکر ساخته دست بشر است. تو دفتر صدور جواز فناوری دانشگاه استنفورد، نیلز ریمنز که یه مهندس با تجربه بود، نتایج این آزمایش های بوئر و کوئن رو تو مطبوعات خوند و توجهش به کاربردهای بالقوه اونها جلب شده بود. ریمرز فعال و ماجراجو بود و هنر استعدادیابی زیادی هم داشت. به جای اون که بشینه و منتظر مخترعان بشه تا ایده هاشونو بیان رو سینی بذارن و تقدیمش کنن، دائما تو نشریات میگشت، همایشای علمی و شرکت میکرد، جستجو میکرد و از همین طریقم با بوئر و کوئن تماس گرفت. از اونا دعوت کرد که تقاضای مشترکی برای اختراع کلونسازی ژنتیکی تو دفترش ثبت کنه. دانشگاه استنفورد و دانشگاه سان فرانسیسکو هم به عنوان مؤسسات علمی حامی تو این تقاضا درج می شدن. بوئر و کوئن از این دعوت تعجب کردن. اونا تو جریان آزمایش های خود هرگز به این فکر نمی کردن که میشه یه همچین تکنیک های دی ان ای نو ترکیبی رو به عنوان یه نوع اختراع ثبت کرد، مالکش بود و اصلا در آینده ارزش تجاری داشته باشن. به هر حال اونا تو زمستان 1974 هنوزم توی حالت مردد شدت و بیشتر به خاطر دلخوشی این آقای ریمرز تقاضای ثبت اختراع فناوری‌های DNA نو ترکیب رو تقدیم دفتر ریمرز کردند. خبر ثبت این اختراع به زودی تو جامعه زیستشناسی پخش شد. عده‌ای از جمله برگ و کورنبرگ به شدت خشمگین شدند. برگ نوشت تصاحب تجاری تکنیک های کلونسازی هر گونه ای از DNA در هر گونه ای از حامل ها، در هر گونه ای از ترکیب های ممکن و در هر گونه ای از ارگانیسم ها مشکوک، خودسرانه، گستاخانه و ناشی از تکبره. استدلالش این بود که مالک شدن خصوصی محصولاتی که از پژوهش‌های زیست‌شناختی تو مؤسسات علمی و با حمایت کامل مالی دولتی به دست می‌اومدن، وجهه قانونی نداشت و باید جلوی اون گرفته می‌شد. از اون گذشته، اون نگران این هم بود که اعمال مفاد تفاهم‌نامه کنفرانس آسیلومار تو شرکت‌های خصوصی امکان پذیر نیست دیگه. منتها با وجود این واکنش های جنجالی از منظر بوئر و کوهن، این اعتراض ها فقط یه مش سر و صدای بیهوده بودن. تعبیر اونا این بود که حاصل ثبت مالکیت تجاری DNA نو ترکیب صرفاً چند تا ورق کاغذ بیارزشه که بین دفاتر حقوقی رد و بدل میشه و ارزش تجاری اون حتماً کمتر از جوهریه که باهاش اون تفاهم نامه رو نوشتن. پاییز سال 1975، در حالی که هنوز تقاضای ثبت اختراع تو جریان بود، بوئر و کوهن از همدیگه جدا شدن. ازدواجی نه، یعنی از کار تحقیقاتی با هم جدا شدن. همکاری علمی این دوتا دانشمند برجسته ثمرات بزرگ و ماندگاری هم داشت. اونا تو طول 5 سال همکاری موفق به چاپ 11 تا مقاله تاریخی شدن. اما زمینه های مشترک این همکاری به تدریج کمرنگ و کمرنگ تر شد و نهایتا اونا تصمیم گرفتن مسیرشون رو از هم جدا کنن. کوهن به عنوان مشاور ارشد به استخدام یه شرکت خصوصی به نام سیتوس تو ایالت کالیفرنیا در اومد و بوئرم به آزمایشگاهش تو دانشگاه سان فرانسیسکو برگشت تا آزمایشهاش روی انتقال ژن‌های باکتریایی رو با تمرکز بیشتر انجام بده.
Stan is a very serious man. He's a dedicated scientist.
He's got a great sense of humor. He's got good scientific ideas, and that's what makes him a great scientific collaborator.
He doesn't tell a lot of jokes. On the other hand, I tell a lot of jokes. Some of them you don't want to hear about.
There's a serious side and a hard-driving side of Herb that's right below the surface that sometimes people don't see.
Stan is a great guy, and I just enjoy being with him. You know, I think we made a rather good combination of talents.
I met Herb at a scientific meeting.
We were at an East-West conference in Hawaii.
We were hungry and were looking for a place to have a late-night snack. And finally, we found a deli.
The Waikiki Beach Deli, it's been glorified over the years.
It was, I guess it was a Korean deli, but it had a neon sign in the window that said Shalom, and we thought that might be a good place to get some good corned beef.
Stan and I started talking about the experiment we were going to do.
زمستان 1975، یه سرمایه گذار کارآفرین 28 ساله به نام رابرت سوانسون به صورتی کاملا غیر منتظره با هربرت بوئر تماس گرفت. از اون درخواست ملاقات کرد. خبر فناوری جدید DNA بازپیوسته به گوش سوانسون که یه خوره مجلات علمی و فیلم های علمی تخیلی بود رسیده بود. اونم دارای شم خارق‌العاده‌ای برای فناوری‌های تازه بود و با وجود اطلاعات اندکی که از دانش زیست‌شناسی داشت، حس کرده بود که این فناوری جدید نمایانگر یه حرکت تکان دهنده در عرصه ژن‌شناسی و انتقال صفات موروثیه. اون نسخه رنگ و رو رفته ای از دفترچه راهنمای کنفرانس آسیلومار رو به دست آورده بود و فهرستی از نام اشخاص مهمی رو که روی تکنیک های کلون سازی ژنتیکی کار میکردن تهیه کرده بود. بعدش فهرست رو با ترتیب حروف الفبا مرتب کرده بود و میخواست با تک تک اونها ارتباط برقرار کنه. تو این فهرست نام برگ قبل از نام بوئر اومده بود و سوانسون قبل از تماس با بوئر با برگ تماس گرفته بود، اما برگ به هیچ وجه حوصله گفتگو با چهار تا تاجر فرصت طلب که گهگاه بدون هیچ پیش زمینه ای با آزمایشگاهش تماس میگیرن و انتظار دارن همکاری بشه نداشت. دعوت سوانسون برای ملاقات بلافاصله رد شد، ولی سوانسون سرسخت تر از اون بود که با چند تا پاسخ منفی ندای غریزیش رو ساکت کنه. بنابراین به تماس‌های تلفنیش ادامه داد و بوئر نفر بعدی لیست بود. روزی که سوانسون تلفن زد، بوئر به شدت درگیر آزمایش‌ها و مشغله‌های فکریش بود، اما با سماجت سوانسون پذیرفت که 10 دقیقه از وقتش رو توی یکی از روزهای آخر هفته به ملاقات با اون اختصاص بده. سوانسون تو ماه ژانویه 1976 طبق قرار قبلی به دیدار بوئر رفت. آزمایشگاه بوئر تو یکی از بخشای داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه سان فرانسیسکو واقع شده بود. فضای اصلا سرسبز و دلپذیری نداشت. سوانسون کت و شلوار رسمی تیر رنگی به تن کرده بود و محکم کراواتش رو زده بود، اما بوئر با شلوار جین و همون جلیقه چرمی همیشگیش که همه اونو با این جلیقه میشناختن، تو لابلای انبوهی از انکوباتورها و ظروف پر شده از باکتری های نیمه گندیده دست و پا می زد. بوئر چیز زیادی در مورد سوانسون نمی دونست، فقط احتمال می داد که این هم مثل همه یه سرمایه دار کارآفرین و تلاشگره که سعی می کنه یه شرکت استارتاپی با هدف تجاری سازی فناوری های DNA نو ترکیب تشکیل بده. اگه بوئر حتی دقایقی از وقتش رو صرف جستجو تو پیشینه سوانسونم میکرد، به سرعت میفهمید که تقریبا تمام طرح‌های مربوط به سرمایه گذاری های این بابا قبلن یکی بعد دیگری با شکست مواجه شده. سوانسون الان ورشکسته بود، توی آپارتمان محقق قرار به صورت مشارکتی با یه همخونهی تو محله‌های پایین سان فرانسیسکو زندگی میکرد. یه داتسون قدیمی هم داشت، سوارش میشد و این ور اون ور میرفت و شام و نهارم چیزی جز ساندویچ سرد گیرش نمیومد. جلسه 10 دقیقه بوئر با سوانسون به جلسه چند ساعته تبدیل شد. اونا قدم زنان به یه کافهی تو همون نزدیکی رفتن و درباره آینده DNA باز پیوسته گفتگو کردن. سوانسون پیشنهاد تأسیس شرکتی رو داد که هدفش به کارگیری تکنیک های کلون سازی برای تولید دارو بود. بوئر هیجان زده شد، مجذوب شده بود. پسر خود بوئر مبتلا به یه نوع عارضه ژنتیکی بود که رشد جسمانیش مختل شده بود. به همین دلیل بوئر امکان تولید هورمون رشد انسانی پروتئینی رو مورد سنجش قرار میداد که بتونه این بیماری رو برطرف کنه. قضیه براش شخصی بود، خانوادگی بود. اون فکر میکرد که اگه بتونه این هورمون رو تو آزمایشگاه خودش بسازه، احتمالاً فکر خیلی عبسی و یه جور دیوانگی که انتظار داشته باشیم آدما از یه محصولی که تو لوله های آزمایش یک آزمایشگاه عجیب و غریب و در هم و ور هم ساخته شده برای بچه هاشون استفاده کنن دیگه. برای این کار اونا باید یه دونه شرکت دارویی جدید تأسیس کنن که داروهاش از ژن ها به دست بیان. سه ساعت بعد با 6 تا بطری خالی ودکا روی زمین، بوئر و سوانسون به یه موافقت اصولی دست پیدا کردن. قرار شد که هر نفر مبلغ 500 دلار رو به عنوان سرمایه اولیه‌ای که عمدتاً هزینه‌های حقوقی تأسیس شرکت رو پوشش میداد تعهد بدن. طی روزهای بعد سوانسون طرح بیزنس پلن شرکت رو تو 6 صفحه نوشت و بلافاصله راهی دیدار با رؤسای شرکت سرمایه گذاری کلاینر پرکینز، شرکتی که قبلن برای دوره‌ای تو استخدامش بود، شد تا از اونا دعوت کنه که به عنوان اولین سرمایه گذارها راه رو برای تأسیس این شرکت باز کنه. سوانسون درخواست 500 هزار دلار سرمایه اولیه کرد، اما شرکت کلاینر پرکینز پر شده از یه مش احمق نبود. طرحو بررسی کردن، فقط با 100 هزار دلار اونم با یه شرایط سنگین و ترکمن چایگونی موافقت کردن. بوئر و سوانسون حالا همه ی ابزار لازم به استثنای محصول و نام شرکت رو برای تأسیس شرکت جدیدشون در اختیار داشتن. اولین محصول بالقوه از همون آغاز کار معلوم بود، انسولین. ساخت و ترکیب این دارو به رغم تلاش‌های گوناگونی برای استفاده از روش‌های جدید، هنوزم ساخت انسولین به روش قرون وسطایی اون انجام می‌شد. 4 تن لوزالمعده گاو و خوک لازم بود تا 0.5 کیلو انسولین از اون به دست بیاد. یه روشی به شدت ناکارآمد، گرون و منسوخ شده. اگه بوئر و سوانسون میتونستن انسولین رو به شکل نوعی پروتئین از طریق دستکاری ژن‌ها تو سلول‌ها به دست بیارن، محصولی یگانه و بی‌رقیب میشد و چرخ‌های شرکت رو به حرکت در می‌آورد. اما فعلاً اونا دنبال نام مناسبی برای شرکت بودن. سوانسون پیشنهاد هرباب که مخففی از سه حرف اول نامهای خودشان بود و احتمالاً میتونست نام مناسبی برای یه آرایشگاه باشه رو پیشنهاد داد که بوئر خوشش نیامد. اون وقت تو یه لحظه استثنایی تلالوی الهام بخش تو ذهن بوئر درخشید. فناوری مهندسی ژنتیک، شرکت ژننتک که ترکیبی از حروف اول این سه کلمه بود، تو اون لحظه به وجود اومد.
I think it was towards the end of 1975 there was some discussion in a number of scientific journals on the potential of recombinant DNA technology to produce useful products, and I got very excited about the potential of the technology, and I started calling up scientists. One of the early people I called was Dr. Herbert Boyer at the University of California. Tried to convince him to see me, and he was very polite and nice, but he said that he was awfully busy. I said, no, you don't understand. You're the only one I've talked to that thinks something can be done now. And finally he relented and said, well, 10 minutes on Friday afternoon. And so I showed up at his lab at the UC at San Francisco, and in my suit, and everybody else was in jeans and t-shirts, and we hit it off. Turned into 3 or 4 hours and about that many beers. And we found out that not only did we like each other, but we shared a common vision. From that point, I went about putting together a business plan. We each put in our $500 and incorporated Genentech.
انسولین چارلیز ترون دنیای هورمون هاست. سال 1869 یه دانشجوی پزشکی تو برلین، یه بابایی به اسم لانگر هانس، یه لوزالمعده‌ای رو که بافت نرم و شکننده‌ای تو قسمت فوقانی شکم و پشت معده است، دارم کروکی بهتون میدم، اینو برداشت زیر میکروسکوپ تماشا کرد. و یه جزیرک های پراکنده و خیلی خیلی ریز از سلول هایی کاملا متفاوت و متمایز رو روی اون کشف کرد. بعدنها این مجمع الجزایر سلولی جزایر لانگرهانس نام گرفتن. متها عمل کرده اونا همچنان اسرارآمیز بود. 20 سال بعد دوتا جراح اومدن یه لوزالمعده سگ رو با عمل جراحی بیرون آوردن تا عمل کردش رو مطالعه کنن. برمی داشتن لوزالمعده سگ بیچاره رو در می آوردن، نگاش می کردن ببینن چه بلایی سرش اومده، و بعد همون بلایی که سرش می اومد رو می گفتن بر اثر عدم عمل کرده لوزالمعده اتفاق افتاده. خلاصه تا عمل انجام شد، سگ دچار نوعی تشنگی مفرط و ادرار مکرر و خارج از کنترل شد. اون دوتا حیرت زده شدند. چرا با قطع عضوی از شکم حیوان این سندروم عجیب توش ظاهر شده؟ چند روز بعد یه سر نخی برای پاسخ به این پرسش ها پیدا شد. یکی از دستیاران آزمایشگاه متوجه تعداد زیادی مگس تازه وارد تو آزمایشگاه شد که روی لکه های ادرار سگ که حالا روی زمین و هوا و میز و همه جا چسبیده و ماسیده بود می چسبیدن. ادرار یه چیزی مثل شیره قند شده بود. وقتی دوتا پژوهشگر خون و ادرار سگ را آزمایش کردن، متوجه شدن که هر دو نمونه سرریز از قنده. حیوان مبتلا به مرض قند شدید شده بود. عامل نامعلومی که تو لوزالمعده ترکیب و ساخته می شد بایستی نازم و ناظر قند خون می بود و فقدان اون منجر به مرض قند می شد. مدتی طول کشید تا معلوم شد که این عامل نازم و ناظر قند خون در واقع نوعی هورمون بود، پروتئینی که همون سلول‌های جزیرکی که لانگرهانس کشفش کرده بود وارد جریان خون می‌کردن. این هورمون تو ابتدا ایزلیتین و بعدترها انسولین به معنی واقعی عبارت پروتئین جزیره‌ای نامگذاری شد. در نتیجه شناسایی انسولین تو قده لوزالمعده مسابقه برای جداسازی و پاکیزه سازی اون آغاز شد. اما 20 سال دیگه طول کشید دوباره تا پژوهشگران موفق شدن پروتئین رو از حیوانات استخراج کنن. در نهایت تو سال 1921 تونستن چند هزارم میلی گرم از این ماده رو از ده ها کیلوگرم لوزالمعده گاو به دست بیارن. وقتی این هورمون به کودکای دیابتی اونایی که مبتلا به مرض قند بودن تزریق شد، میزان قند خون بدن اونا به سرعت به حالت نرمال برگشت و تشنگی مفرط و ادرارشون نیز بند اومد. اما کار کردن با این هورمون مشکلات فراوانی هم داشت. این انسولین داستان ما ماده حل نشدنی، حساس در برابر حرارت و پیشبینی ناپذیر بود. انزوا طلب و اسرارآمیز. بیشتر از 30 سال بعد تو سال 1953 فردریک سنگر توالی اسیدامنه ی انسولین رو تعیین کرد. ساختار انسولین از دو تا زنجیره پلی‌پپتیدی، زنجیره ای از اسیدهای آمینه ساخته شده بود. اسیدهای آمینه یادمون بیاد دیگه، کدهای ژنتیکی ترجمه می شدن به یک چیزهایی به اسم اسیدهای آمینه. اینا مثل قطار پشت سر هم قرار می گرفتن و پروتئین ها رو تشکیل می دادن. و حالا این انسولین ما از دو تا زنجیره پلی‌پپتیدی جداگانه ساخته شده بودند، زنجیره آ و بی که به وسیله پیوندهای سولفیدی به شکل حرف یو شبیه به یه دست مولکولی کوچیک چهار انگشته که چسبیده بودن روبروی انگشت شست. این دوتا به همدیگه متصل شده بودن. این همون دستی بود که سوخت و ساز قند بدن رو با نظم و دقتی شگفت‌انگیز تنظیم و کنترل می‌کرد. طرح بوئر برای ترکیب و ساخت انسولین به شکل خنده آوری ساده بود. اون ژن انسولین انسانی رو در اختیار نداشت. در واقع تو اون زمان هیچ کس در اختیار نداشت. اما فکر میکرد که میتونه خودش اون رو با استفاده از خاصیت شیمیایی دی ان ای نوکلئوتید به نوکلئوتید و بازهای عالی ستایی یکی پس از دیگری، یعنی یادمون میاد دیگه تو دوتا اپیزود قبلی ما بحثش میکردیم، TCC ATG دونه به دونه از اولین ستایی تا آخرین ستایی بسازه. اون قصد داشت که یه ژن برای زنجیره A و یه ژن برای زنجیره B بسازه و هر دوتا ژن رو به درون باکتری منتقل کنه و اونا رو گول بزنه تا پروتئین های انسانی بسازن. بعد دوتا زنجیره پروتئین رو جدا و پاکیزه کنه و بخیه شیمیایی بزنه تا یه مولکولی شبیه حرف یو، شبیه انسولین طبیعی به دست بیاد. به این ترتیب بوئر با طرحی که بیشباهت به مدل‌های کاچویی یا فلزی ساخته دست بچه‌ها نبود، مولکولی رو که تو طب بالینی همه دنبالش می‌گشتن، تیکه به تیکه از جعبه لگوی دی ان ای می ساخت. منتها حتی بوئر ماجراجو هم این شهامت رو تو خودش سراغ نداشت که یهویی و یک سره بره سراغ ترکیب و ساخت انسولین. اون اول دنبال یه مورد آزمایشی ساده تر می گشت. بالا رفتن از قله کم ارتفاع تری قبل از صعود به اورست. به خاطر همین رفت سراغ پروتئین دیگری به اسم سوماتواستاتین که اونم نوعی هورمون بود ولی ارزش تجاری چندانی نداشت. برتری اصلی این پروتئین اندازش بود. انسولین 51 اسید آمینه داشت، 51 واگن قطار، 21 توی زنجیره اول و 30 تا توی زنجیره دوم، در حالی که سوماتواستاتین عموزاده کوچیکترش فقط 14 تا اسید آمینه داشت. برای ترکیب و ساخت سوماتواستاتین بوئر دوتا شیمیدان که هر دوتاشون از خبره های سرشناس ترکیب و ساخت دی ان ای بودن و به کمک طلبید. سوانسون اجولما با این ایده به کلی مخالف بود و میخواست بوئر مستقیماً با طرح تولید انسولین درگیر بشه. تو اون روزا شرکت نوپای ژننتک تو دفتری اجاره‌ای با یه وام سنگین سرمایه گذاری روزاشو سپری میکرد. این شرکت به اصطلاح داروسازی چیزی بیشتر از یک اتاق کوچیک اجاره‌ای تو شهر سانفرانسیسکو با شعبهی کوچیکتر توی آزمایشگاه زیستشناسی میکروبی تو دانشگاه سانفرانسیسکو نبود و حالا میخواست دوتا شیمیدان دیگر رو هم تو آزمایشگاهی حتی دورتر به استخدام در بیاره که ژن بسازن. از نگاه سوانسون این سیستم بیشتر شبیه به سرمایه گذاری هرمی بود تا شرکت داروسازی. با این وصف بوئر سوانسون رو متقاعد کرد که این طرح رو آزمایش کن. اونا اومدن از یه وکیلی به اسم تام کایلی هم کمک گرفتن تا قراردادی بین شرکت ژننتک و دانشگاه سان فرانسیسکو تنظیم کنه. این استاد تام کایلی تا قبل این چیزی به عنوان زیست شناسی مولکولی اصلا به گوشش نخورده بود. مشهورترین موکل قبلیش هم قبل از این ژننتک تشکیلاتی بود به نام ملکه زیبایی برهنگان، میس نود امریکان.
Young man, there's no need to feel down. I said, young man, hit your Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
بوئر و سوانسون خوب میدونستن که زمان زیادی برای رسیدن به هدفشون نداشتن، چون رقابت تنگاتنگی برای ترکیب و ساخت انسولین در جریان بود. بقیه هم به فکر افتاده بودن. تو دانشگاه هاروارد، والتر گیلبرت که میرفت به زودی و مشترکاً با برگ و سنگر برنده جایزه نوبل بشه، یه تیم قدرتمند از دانشمندا و پژوهشگرا رو با هدف تولید انسولین از طریق کلون سازی ژن‌ها تشکیل داده بود. تو دانشگاه سان فرانسیسکو حیات خلوت خود بوئر، یه تیم سرشناس دیگه مأموریت گرفته بودن که این انسولین رو بسازن. بعدترها یکی از این همکاران بوئر میگفتش که ما اصلا نمیتونستیم این واقعیت رو از ذهنمون دور کنیم. تقریبا ما هر روز به این فکر میکردیم که الان اون گروه به نتیجه میرسه، الان صبح پا میشیم میبینیم که عکس و تعریفات و خبرها از موفقیت گیلبرت میاد، اینجور چیزا دیگه. با فرا رسیدن تابستان 1977 بالاخره تیم زیر دست بوئر تونست همه شناساگرهای لازم برای ترکیب و تولید سوماتوستاتین رو جمع آوری کنه. ذرات ژن‌های مورد نیاز تولید و به درون پلاسمید باکتریایی منتقل شده بود. باکتریا رشد داده شده بودند و آماده تولید پروتئین شده بودند. تو ماه ژوئن بوئر و سوانسون به لس آنجلس رفتن تا از نزدیک شاهد واپسین پرده ماجرای تولید سوماتوستاتین باشن. بامداد روز بعد از ورودشون به لس آنجلس همه تو آزمایشگاه جمع شدن. اونا خم شده بودن روی این دستگاه‌های ردیاب مولکولی تا ظهور سوماتوستاتین رو تو باکتری ببینن. کنتورها برای لحظه ای روشن و بعد خاموش شدن و بعد هم سکوت محض. هیچ خبری از پروتئین نبود و کوچکترین اثری ازش دیده نمی شد. این ضد حال عظیم سوانسون رو ویران کرد. صبح روز بعد به دلیل درد شدید معده اونو بردن اورژانس. این وسط همه تو آزمایشگاه به زور قهوه غلیظ و پیراشکی روحیه از دست رفته خودشون رو تا یه حد زیادی برگردونده بودن. همه دوباره مشغول بررسی جزئیات طرح و خطایابی شدن. بوئر که ده ها سال با باکتریا کار کرده بود و میدونست که میکروب ها غالباً پروتئین خودشون رو هضم میکنن، این امکان رو در نظر گرفت که سوماتوستاتین تولید شده اما باکتری اون رو هضم کرده، اون رو از بین برده. یعنی آخرین حربه دفاعی باکتری ها در برابر مداخله انسان. اون فکر کرده بود که راه عبور از این مانع میتونه ابداع یک حیله جدید باشه. میشه ژن سوماتوستاتین رو به یه ژن باکتریایی قلاب کرد تا یه پروتئین به هم پیوسته از اون تولید بشه. بعد سوماتوستاتین رو از اون جدا کرد. این یه جور تاکتیک طعمه گذاری ژنتیکی بود. باکتری ها حقه میخوردن که دارن پروتئین باکتریایی میسازن، ولی به جای اون ناخودآگاه یه پروتئین انسانی ساخته می شد. 3 ماه دیگه طول کشید تا بوئر و همکاراش بتونن سرانجام ژن طعمه رو با سوماتوستاتین داخل ژن باکتریایی دیگه‌ای تو نقش اسپتروا مونتاژ کنن. ماه اوت 1977 تیم ژننتک برای بار دوم تو آزمایشگاه جمع شد. سوانسون باز دست و پاش می‌لرزید. چشم از صفحه نمایشگر بر نمی‌داشت. دقایقی تو سکوت شب سپری شد و بعد با صدای ترق و تروق ردیاب‌ها همه از جا بلند شدن. همه همدیگر رو نگاه کردن و گفتن اینجا رو نگاه کنید، سوماتو استاتین به دست اومده. یکی از محققین این لحظه شگفت‌انگیز رو اینجوری توصیف میکنه: ما 10 شاید 15 نمونه تهیه کرده بودیم. وقتی به پرینت ایزوتوپ ها نگاه کردیم متوجه شدیم که ژن ها به طور آشکار خودنمایی می کردند.
Shortly after our first paper on this work was published, I was interviewed by Victor McElhaney of the New York Times, who was writing an article about the work. And he asked me specifically, when did I think the first commercial products using these methods would be available? And I thought for a moment and said, oh, somewhere between 5 and 10 years. And it turned out to be 7. That product was human insulin.
تیم ژننتک موفقیت طرح سوماتوستاتین رو جشن گرفت. تولید پروتئین انسانی تو یه شب. اما نگرانی اونها در مورد حضور رقباشون تو این مسئله قابل چشم‌پوشی نبود. صبح روز بعد همه دوباره تو آزمایشگاه جمع شدن تا این بار طرح تولید انسولین رو مرور کنن. رقابت شدیدتر شده بود و به نظر می رسید فاصله بین سه تا رقیب هر روز کمتر و کمتر می شه. شایع شده بود که تیم دانشگاه هاروارد به سرپرستی گیلبرت ژن بومی انسانی رو از سلول‌های انسانی به دست آورده و آماده‌شون کرده که مقدار زیادی پروتئین تولید کنن. رقیب دانشگاه سان فرانسیسکو هم موفق شده بود چند میکروگرم پروتئین تولید کنه و در سرعت بود که هورمون انسانی رو به طور آزمایشگاهی به چند تا بیمار حتی تزریق کنه. بوئر و سوانسون نگران بودن که نکنه میان بر سوماتوستاتین یه انحراف ناخواسته از مسیر اصلی بوده باشه و اونها رو از هدف اصلیشون منحرف کرده باشه. تو چنین فضایی سوانسون حال و روز خوشی هم نداشت، همش مضطرب بود، استرس میگرفت و گفتم دیگه کارش یه جاهایی به بیمارستان کشید. از قضای روزگار کنفرانس آسیلومار، همون نشستی که بوئر با جنجال و هیاهو سعی کرده بود بی اعتبارش کنه، به نجات این تیم ژننتک اومد. رعایت مفاد تفاهم نامه آسیلومار درباره اعمال محدودیت‌ها بر آزمایش‌های دی‌ان‌ای نوترکیب برای آزمایش‌های گیلبرگ تو دانشگاه هاروارد مثل اکثر دانشگاه‌هایی که دولت فدرال امریکا حمایت مالیشون می‌کرد الزام‌آور بود. این محدودیت مشخصاً روی کار تیم گیلبرت تأثیر می‌ذاشت، چون اونا می‌خواستن ژن‌های انسانی طبیعی رو تو سلول‌های باکتریایی کلون کنن. در مقابل تیم ژننتک که حالا آزمایش‌های موفقیت‌آمیز سوماتوستاتین رو پشت سر گذاشته بود، قصد داشت که نسخه‌ای از ژن انسولین رو به کار ببره که به صورت شیمیایی ساخته شده بود. از اول و نوکلئوتید به نوکلئوتید اینا رو ساخته بودن، چیزی از انسان به دست نیامده بود. ژن ترکیب و ساخته شده تولید دی ان ا به صورت یک ماده ارگان شیمیایی در چارچوب تفاهم نامه آسیلومار به روشنی تصریح نشده بود و نوعی فضای خاکستری، یعنی نه مجاز نه غیر مجاز محسوب می شد این قضیه. از این گذشته شرکت ژننتک به عنوان یه نهاد بخش خصوصی عمل می کرد، اصلا ملزم به رعایت دستورالعمل دولت فدرال نمی شد. ترکیب این دو عامل که برای رقبا بازدارنده و موجب دردسر بود به یه امتیاز حیاتی و شتاب دهنده برای این تیم ژننتک تبدیل شد. به قول یکی از دستیاران تیم ژننتک، در حالی که گیلبرت تو یه حباب تنگ هوا روزگارش رو سپری می کرد و هر روزم ناچار بود کفشاشو قبل از ورود به آزمایشگاه تو محلول فرمالدهید غسل بده، تیم ژننتک بی دغدغه و بدون اینکه الزامی به رعایت دستورالعمل‌های انستیتوی ملی بهداشت داشته باشه، سرش به طور کامل گرم ترکیب و ساخت دی ان ای و انتقال اون به باکتری ها بود. ظاهراً تو علم جن شناسی آسیلوماری طبیعی بودن نوعی دین و بدهی و مایه دردسر و گرفتاری به حساب میاد.
There are many drugs that haven't been available previously that now can be made with these methods. But for me, the real excitement has come from the knowledge that this these procedures has allowed scientists to gain about the workings of cells in disease and in normal cells. There's a lot of knowledge of how genes function that's come out of the work.
Herb Boyer in particular, taking the leadership of starting Genentech in 1976 as the first biotech company, and then developing Genentech as a leading biotech company in its products of insulin and human growth hormone, it has led the whole biotechnology industry.
حالا دیگه کم کم وقت این رسیده بود که Genentech شکل و شمایل یه شرکت واقعی به خودش بگیره، آزمایشگاهی برپا کنه و اتاق کرایه‌ای رو که به عنوان دفتر کار ازش استفاده می‌شد به دیگران بسپاره. سوانسون سر تا سر شهر و حومه سان فرانسیسکو رو گشت تا نهایتاً تو بهار 1978 یه مکان مناسب رو شناسایی کرد. این مکان تو دامنه آفتاب سوخته تپه‌ای تو 20 کیلومتری جنوب سان فرانسیسکو واقع شده بود. یه جایی بود به اسم شهرک صنعتی نیمه متروکه اینداستریال سیتی. در حالی که نه صنعتی بود و نه شبیه شهرک، آزمایشگاه ژننتک تو بارخونه اجاره‌ای به مساحت 900 متر مربع تو پلاک 460 بلوار سن برونو پوینت و در همسایگی انبارهای قله، دفاتر باربری شرکت‌های هواپیمایی و زمین‌هایی که زباله‌های شهری تو اونها جمع‌آوری می‌شد ساخته شد و پشت این بارخانه یک کسب و کار تولید و پخش ویدیوهای پورنوگرافیک وجود داشت. آنچنانی که ژننتک ناچار بود با ساز و کار ساخت انسولین دست و پنجه نرم کنه، پشت آزمایشگاه اتفاقات بسیار بسیار جالب تری می افتاد. بوئر چند تا پژوهشگر تازه نفس، اغلب از بین فارغ التحصیلای اخیر دانشگاه تراز اول، رو به استخدام ژننتک در آورد و کار نصب دستگاه‌ها رو شروع کرد. پارتیشن‌هایی برای جداسازی فضای کار از محوطه آزمایشگاه نصب شد. سقف آزمایشگاه با نایلون‌های ضخیم سیاه رنگ پوشونده شد. اولین مخزن مخمر که قرار بود لجن‌های میکروبی تو اون رشد کنن، یه خمره شسته رفته آبجو بود که اونم همون روزا رسید. کارمند رسمی شماره 3 شرکت ژننتک بعد از بوئر و سوانسون یه بابایی بود به اسم دیوید گودل، یه کسی که کفش کتونی می پوشید با تیشرتی که روش نوشته بود یا کلون کن یا بمیر. این آقای گودل همه جا حضور داشت، بیوقفه مراقب اوضاع روزمره شرکت بود. با همه این احوال انسولین هنوز در دسترس نبود. سوانسون میدونست که تو شهر بوستون گیلبرت نبرد رقابتی رو وارد مرحله تازه ای کرده. گیلبرت اون روزا از محدودیت های اعمال شده و تبلیغات رسانه‌ای بر علیه توسعه دی ان ای نو ترکیب خسته شده بود. تو همون روزا تو خیابانای شهر جوانای معترض هر روز با پلاکارت‌های علیه کلون‌سازی ژنتیکی تظاهرات به راه می‌انداختن، شلوغ می‌کردن و این حرفا اومده بود با یه مرکز نظامی جنگ‌های بیولوژی تو انگلستان رابطه برقرار کرده بود و تیمی از متخصصانش رو فرستاده بود اونجا که بتونن این ماده اسرارآمیز رو بسازن. گیلبرت بعدنها تعریف میکرد که شرایط کار توی مراکز به شدت امنیتی بود. پوشیدن لباسهای ویژه اجباری بود. تو هر ورود و خروج باید دوش میگرفتی. ماسکای مخصوص محافظت از گازهای سمی همه جا در دسترس بود و باید استفاده میکردیم. زنگای خطرم تو گوشه و کنار سر تا سر این مرکز نصب شده بود. تیم رقیب تو دانشگاه سان فرانسیسکو هم از قافله عقب نمونده بود. پژوهشگری رو به یه آزمایشگاه داروسازی تو شهر استراسبورگ فرانسه فرستاده بودن تا بلکه بتونه کار تولید این انسولین رو تو اون مرکز انجام بده. میبینیم دیگه مراکز دانشگاهی تجربهشگراشون رو فرستادن به اروپا این ور و اون ور که بتونه اتفاق این تولید انسولین رو دور از چشم خبرنگارا و مردم انجام بده. تیم گیلبرت پیروزی رو تو چند قدمی خودش احساس میکرد. تابستان 1978 بوئر خبردار شد که تیم گیلبرت در آستانه اعلام خبری مبنی بر توفیق در جداسازی ژن‌های انسولین انسانی قرار گرفته. سوانسون با شنیدن این خبر برای بار سوم دچار پریشانی جسمی و روحی شد. اما بعد از اون که معلوم شد جنی که گیلبرت کلون کرده جن انسانی نیست و در واقع برخواسته از موش صحرایی و این اتفاق یه جور آلودگیه که به طور ناخواسته به دستگاه‌های کلون سازی اینا سرایت کرده، دوباره نفس راحتی کشید. این اتفاق میتونست یه باگ و یه خلل عظیمی تو کار آقای گیلبرت به وجود بیاره. چجوری میشه که یک ژنی از هر ارگانیسمی وارد سیستم تکثیر ژن‌های اینها بشه و تکثیر بشه، اتفاق بیفته؟ این خیلی بده دیگه، ممکنه هر رویدادی پیش بیاد. دوباره نگاه مطبوعات روشون زوم شد. فاصله کوتاه زمانی که گیلبرت به خاطر اشتباهش تولید انسولین موش صحرایی رو به جای نوع انسانی اون از دست داد به سود تیم ژننتک تموم شد. این حکایت وارونه داوود در مقابل جالوت. داوود بخش خصوصی در مقابل جالوت آکادمیک، اولی چابک و سریع و قادر به تفسیر مقررات به سود خودش، دومی سنگین و نیرومند تابع مقررات، منتها کند و انفعالی. ماه می 1978 تیم ژننتک سرانجام موفق شد هر دو زنجیره انسولین رو تو باکتری ها ترکیب کرده و بسازه. ماه ژوئیه خرد ریزهای باکتری ها از پروتئین ها جدا شدند و تو اوایل ماه اوت پروتئین های باکتریایی که به پروتئین های انسولین چسبیده بودن جدا شدن و هر دو تا زنجیره اونو آزاد کردن. نیمه شب 21 ماه اوت دیوید گوتل موفق شد که هر دو زنجیره پروتئین رو تو لوله آزمایش به هم متصل کنه که حاصلش نخستین مولکول‌های بازپیوسته انسولین بود. چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست سریالی یا کلون کن یا بمیر اپیزود 20 پادکست اگزون بود. قسمت دوم این اپیزود هفته بعد همین روزی که این اپیزود میاد منتشر میشه و میتونید هفته بعد مراجعه کنید و بشنوید. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی پیرامون اون اپیزود یا اتفاقاتی که میفته، حال و هوایی که داره اون اپیزود، اون روزایی که هممون حال و هوایی که داریم توضیح بدم یا اطلاعات پیرامونی پادکست رو بگم. پادکست اگزون تقریبا الان 2 که ما داریم اپیزود منتشر میکنیم. سال اول خیلی با استمرار نبود، فاصله زمانی مشخص نبود. تو این 1 اخیر ما سعی کردیم اپیزودها رو خیلی جمع و جورتر و خیلی منظمتر منتشر کنیم. نتیجهش رو هم داریم میبینیم دیگه، اگزون داره کم کم به 100,000 بار پلی توی فقط پلتفرم کست باکس میرسه و این برای خود من خیلی خیلی حس امید و انگیزه و خیلی واقعا روزی که شروع کردیم فکر نمی‌کردیم که انقدر شنیده بشه این کارو، این حرفا. نکته بعدی اینه که ما مثل همیشه من اعلام میکنم که یوتیوب اگزون رو الان شروع کردیم. چند ماهیه که یوتیوب اگزون شروع شده، میتونید مراجعه کنید، لینکش توی دیسکریپشن ما هست، این پایین گذاشتم. هر هفته ویدئو میاد. میدونم سخته، الان همه جا فیلتره و چون همه جا فیلتره و شما شاید راحت نتونید مراجعه کنید به یوتیوب و ویدئوها رو ببینید، ما صوت ویدئوها رو هم روی فید کست باکس منتشر میکنیم و این خیلی برای ما تونسته بازخورد خوبی حداقل بگیره از بچه‌هایی که سخت به اینترنت وصل میشن دیگه. بالاخره این مشکلات این روزهای ماست و ما باید با قوانین عصر حجر توی سال 2023 زندگی کنیم. نکته دیگه اینه که شما از این اپیزود میتونید پشتیبان پادکست اگزون بشید. طبیعتاً گوش کردن به اگزون همیشه رایگانه، همیشه هست، تا وقتی که اگزون وجود داشته باشه شنیدن حرفای اگزون، شنیدن محتوای اگزون همیشه رایگان بوده و هست و خواهد بود. منتها بعضی از بچه ها میان میگن ما دوست داریم کمک کنیم، ما دوست داریم پشتیبان باشیم، کمک فیزیکی کنیم، کمک فکری کنیم، کمک ایده‌ای کنیم. خب خیلی جالبه دیگه، حداقل در مورد کمک ایده‌ای من خیلی استقبال میکنیم، تیم ما خیلی استقبال میکنه. اینکه شما بیاید یک موضوعی رو که براتون جالب بوده رو به ما معرفی کنید که در موردش ویدیو بسازیم، پادکست بسازیم و اول. منتها از این اپیزود شما میتونید پشتیبان پادکست اگزون بشید. لینک این کار هم توی دیسکریپشن هست. مثل همیشه اگه بخواید میتونید مراجعه کنید اونجا و هر مقداری که میخواید پشتیبان پادکست اگزون باشید. این کمک میکنه که ما بتونیم اپیزودها رو سریعتر با کیفیت بهتر و با تجهیزات بهتری احتمالاً تولید کنیم. بازم ممنون، ممنون که گوش دادید و ممنون که اگزون رو معرفی میکنید. پادکست اگزون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.